ساعت 20. اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات و خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هم میهنان عزیز. از شما دعوت میکنم با ما با بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف همراهی بفرمایید. آمادگی مرزهای اربعینی برای استقبال از زائران اربعین حسینی. وزیر کشور عراق به همراه فرمانده انتظامی کشورمان در بازدید از مرز شلمچه وضعیت آمادگی مرزها برای میزبانی از زائران اربعین و خدمات رسانی به آنان را خوب ارزیابی کرد و گفت همه امکانات برای رفت و آمد زائران در مرزها توسط مواکب فراهم شده است. عبدالامیر شمری افزود همه نیروهای نظامی و انتظامی در دو کشور ایران و عراق در مرزها مستقر هستند و امنیت زائران را برقرار می کنند. فرماندهی کل انتظامی کشورمان هم در این بازدید با قدردانی از مقامات عراقی در ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی ابراز امیدواری کرد زائران حسینی سفری ایمن، ارزان و راحت داشته باشند. سردار رادان از زائران خواست زمان سفر خود به کشور عراق را مدیریت کنند. تردد زائران برای عزیمت به کربلای معلا آغاز شده و پیش بینی می شود در روزهای آینده شاهد حضور میلیونی زائران ایرانی در کشور عراق باشیم. حرکت بزرگترین کاروان مشایع کشور از اهواز به سمت کربلای معلا. کاروان بزرگ مشایع اهواز با حضور باشکوه مردم ولایتمدار و عاشقان حسینی حرکت خود را از شهر اهواز به سمت مرز چذاب آغاز کرد تا به سیل خروشان زوار الحسین علیه السلام در مراسم باشکوه اربعین ملحق شوند.
بزرگترین مشایع اربعین حسینی در کشور راهی طریق الحسین شد.
انشاءالله سمت کربلا
ما داریم با حضرت زینب همراه میشیم.
برای زائرین مشایع اهواز گرمای عشق به امام حسین بر هر گرمایی غلبه کرده. وارد المسمار
احسان معی لا تسو، نه گرمای در حس میکنیم نه چیزی، همش فقط به خاطر امام حسین.
هر سال بر این عهدی که با امام حسین علیه السلام بستین ماندیم و میمانیم و خواهیم ماند.
این مسیر مسیری است که زائر اربعین با پای دل در آن قدم برمی‌دارد.
انشاءالله بریم کربلا.
اسمش چی گذاشتی؟
عباس.
از ام عباس که فرزندش نزد علمدار کربلا است تا خانم شرفی که بچه‌های محله را همراهی می‌کند.
عشق به فاطمه زهرا است. عشق به امام حسین.
در روز با پای پیاده این مسیر را می‌ریم.
در طریق الحسین این روزها یکی نقش زائر دارد، یکی نقش خادم زائر.
شد برید خودتو اربعین یا
نه؟ والله فرصت ندارم، باید خدمت کنم.
زائر اربعین ما در مکتب امام حسین درس اتحاد و مقاومت را فرا گرفته.
جمعیت اتحاد مسلمین برای اربعین حسینی
نشون میدیم که ما همیشه مقاومت میکنیم.
وحدت خود رو حفظ کردیم و پشتوانه مقام معظم و مرهبری ماندیم و خواهیم ماند تا ابد. مرگ بر اسرائیل.
مشایع اهواز همه ساله در طریق الحسین با گذر از شهرهای حمیدیه، دشت آزادگان و بستان به مرز کذابه میرسد.
مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
ادامه خبرها. انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی از سکوت نهادهای حافظ صلح در برابر رژیم صهیونیستی. آقای قالیباف در ششمین کنفرانس رؤسای مجالس جهان در ژنو با یادآوری جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روز علیه مردم ایران و جنایات سخیف این رژیم در غزه گفت پیش از آن که دیر شود باید جلوی نازی‌های قرن 21 را بگیریم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت غزه تنها یک نقطه روی نقشه نیست، بلکه مرکز آزمون وجدان انسانی است، اما نهادهای حافظ صلح در برابر تجاوز و اشغال ساکت ماندند. وی همچنین جنایات رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه را یادآور شد و گفت در این حمله که با پشتیبانی و همراهی آمریکا انجام شد، حدود 1100 تن از شهروندان ایرانی از جمله 14 دانشمند برجسته به شهادت رسیدند و هزاران نفر نیز مجروح شدند. وی افزود پیش از این که دیر شود باید جلوی نازی‌های قرن 21 را بگیریم. رایزنی که فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد با برگزاری محفل ادبی میزبان جمعی از برجسته‌ترین شاعران و ادیبان پاکستانی بود، جایی که واژه‌ها در ستایش مقاومت ملت ایران جان گرفتند و اشعاری به زبان رسا سروده شد.
این نشست ادبی به مناسبت 12 روز مقاومت و پیروزی ملت ایران برگزار شد، ایامی که با خون دل، صبر و صلابت مردم ایران رقم خورد و به نماد بیداری و عزت اسلامی تبدیل شد.
یک تو شاعری
اشعاری که امروز ما سرودیم بیانگر حماسه است که ملت ایران در ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی آفریدند و همچنین موجب تقویت برادری بین دو ملت ایران و پاکستان خواهد شد.
این در حقیقت صدای ما ملت پاکستان بود، زیرا روی کردی که ایران در نقش براب کردن تبلیغات سو در مورد شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی ایفا کرد موجب غرور تمام امت اسلامی شد.
شاعران پاکستانی با سرودن اشعاری حماسی از استقامت ملت ایران در برابر زورگویان جهان تجلیل کردند و آن را الگویی برای ملت‌های آزاده دانستند، ملت‌هایی که به زبان حق در برابر ظلم ایستاده‌اند.
در این جنگ همه 250 میلیون نفر مردم پاکستان برای سربلندی و پیروزی ایران دعاگو بودند و ما شعرا این موضوع را در این محفل ادبی بازنمایی کردیم.
در این محفل علاوه بر شعر و احساس، پیام برادری، سرنوشتی مشترک و پیوند عمیق فرهنگی میان دو ملت نیز تنین انداز بود. نشست ادبی ایران مقاومت و پیروزی نه تنها ادای احترام به ملت ایران بود، بلکه نمادی از پیوند فرهنگی و همدلی میان شعرا و اندیشمندان دو کشور همسایه محسوب می شود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
علما و واعظان بحرینی خواستار قیام امت اسلامی در مقابل دشمن صهیونیستی شدند. 425 عالم و واعظ دینی بحرین در بیانیه مشترک جامعه بین‌الملل و رژیم‌های عرب را کاملا مسئول رنج مداوم انسانی در نوار غزه دانستند. آنها در بیانیه‌های خود تأکید کردند دشمن صهیونیستی با همدستی غرب و سکوت شرم‌آور کشورهای عربی و بین‌المللی سیاست سیستماتیک گرسنگی و نسل‌کشی تدریجی را علیه مردم غزه اعمال می‌کند و از رسیدن غذا، آب، دارو و کمک‌های بشردوستانه جلوگیری می‌کند. رهبر شیعیان بحرین در بیانیه نسبت به عواقب سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی نسبت به قتل عام مردم غزه بر اثر گرسنگی هشدار داد. آیت الله شیخ عیسی قاسم اعلام کرد که آنچه در غزه اتفاق می افتد نمونه کاملی از جهل مدرن و یک انحطاط اخلاقی وحشتناک برای جامعه بین‌المللی است. تظاهر کنندگان استرالیایی با محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی خواستار شکستن فوری محاصره غزه شدند.
صدها تظاهر کننده استرالیایی در ویکتوریا با کوبیدن به قابلمه های خالی جنایت رژیم صهیونیستی رو در گرسنگی دادن به زنان و کودکان مظلوم غزه به شدت محکوم کردند.
کودکان گرسنه غزه در سکوت جهانی به چه جرمی مجازات میشن؟
حامیان فلسطین استفاده رژیم صهیونیستی از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی رو جنایتی هولناک در کشتار غیر نظامیان به ویژه کودکان معصوم و بیدفاع غزه اعلام و خواستار اقدام فوری جوامع بین المللی برای شکستن محاصره غزه و رساندن آب و غذا به مردم بیدفاع شدند.
مرگ کودکان گرسنه برای من که مادرم خیلی دلخراشه.
از دیدن عکس‌های دردناک بچه‌های غزه آتش می‌گیرم.
آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا نیز اقدام رژیم اسرائیل رو در محاصره غزه و جلوگیری از رساندن آب و غذا به کودکان گرسنه غیر قابل دفاع خواند.
Israel's denial of aid and the killing of civilians including children.
اسرائیل قوانین بین‌المللی رو نادیده گرفته، از رسیدن آب و غذا به غزه جلوگیری میکنه و کودکان رو با گرسنگی میکشه که اصلا قابل دفاع و چشم‌پوشی نیست.
مردم سیدنی استرالیا هم مانند راهپیمایی‌های قبلی قراره این بار طی چند روز متوالی بر روی پل بندرگاه این شهر دست به تظاهرات بزرگ ضد صهیونیستی بزنند. اسماعیل پورحاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد 15 کشور غربی از سایر کشورهای جهان خواستند تمایل خود را برای بی‌رسمیت شناختن کشور فلسطین ابراز کنند. در ادامه موج بین‌المللی برای بی‌رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین، گروهی از کشورها از جمله استرالیا، کانادا، نیوزیلند و پرتغال هم در بیانیه مشترک اعلام کردند که در راستای نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آینده در حال بررسی این تصمیم تاریخی هستند. پیش از این فرانسه و مالت از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین خبر دادند. از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد، دست کم 142 عضو اکنون کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. دختران و زنان سوری از بیم ربایش از خانه خارج نمی‌شوند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی درباره ربایش دختران و زنان در سوریه نسبت به استفاده از آنها به عنوان بردگی جنسی هشدار داد. در این گزارش آمده است مصاحب شوندگان در سوریه گفتند که دختران و زنان در این کشور که از جوامع مختلف و خصوصا علویان هستند میترسند برای رفتن به مدرسه، دانشگاه یا محل کار از خانه خارج شوند. گزارش های سازمان عفو بین الملل نشان میدهد زنان و دختران روبوده شده که بعضا متأهل نیز هستند به ازدواج اجباری ربایندگان در آمدند. و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب مدینه منوره آغاز به کار کرد. این دوره از نمایشگاه با مشارکت بیش از 300 ناشر داخلی و بین المللی در حال برگزاری است.
برای چهارمین سال نمایشگاه کتاب شهر مدینه منوره آغاز به کار کرد. نمایشگاهی که هرچند سابقه و پیشینه چندانی ندارد، اما در همین مدت کوتاه توانسته است نظر علاقمندان به حوزه نشر را جلب کند. بسام البسام، مدیر روابط عمومی نمایشگاه کتاب مدینه منوره:
في هذه الدوره في هذا المعرض
در این دوره از نمایشگاه کتاب مدینه منوره بیش از 300 ناشر داخلی و بین المللی حضور پیدا کردند و چندین هزار عنوان کتاب برای علاقمندان عرضه شده است.
يحمل معرض هذا العام شعار
در چهارمین دوره شعار نمایشگاه کتاب مدینه منوره کتاب برای دانایی انتخاب شده است. به گفته البسام، هدف این نمایشگاه تلاش برای فرهنگسازی مطالعه در جامعه است.
ما تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم تا با حضور مشاوران و اساتید به مراجع کنندگان آموزش دهیم مطالعه و انس با کتاب را به یک برنامه ثابت و مهم در زندگی روزانشان تبدیل کنند. جالب اینجاست که بیش از 70% از مراجع کنندگان نمایشگاه جوانان هستند و این یک فرصت کم نظیر برای ماست.
پیش بینی می شود امسال حدود 200,000 نفر از این نمایشگاه بازدید کنند. در سالهای قبل پرفروشترین کتابها در نمایشگاه کتاب مدینه منوره آثاری درباره زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و تاریخ صدر اسلام بوده است.
فردا پنجشنبه 9 مرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر است با 6 صفر 1447 هجری قمری و 31 جولای 2025 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:25 دقیقه، از آن صبح فردا ساعت 3:41 دقیقه و طلوع آفتاب هم ساعت 5:16 دقیقه خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینها در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را،
آینده باد ایران.
وقت شما به خیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. بله، ایران سرزمین عشق و ایرانیان همه عاشقن، عاشق پیشرفت و ترقی و پیشرفت هم نوعانشون و هموطنانشون. خدمتتون عرض کنم که در ادامه پویش ایران جان به سراغ استان ایلام و ظرفیت‌های اون میریم. خدمتتون یادآوری میکنم که قراره تا 10 مرداد ماه مهمان این استان باشیم و جاذبه‌ها و توانمندی‌های اون رو بیشتر بشناسیم. استان ایلام علاوه بر هممرز بودن با برخی از استانهای مهم کشور، به دلیل هممرزی با کشور عراق دارای ظرفیت مهم صادراتیه که میتونه سرمایه گذاران داخلی و خارجی رو جذب و به تحقق شعار سال یعنی سرمایه گذاری برای تولید کمک کنه. تسهیل در روند سرمایه گذاری، دعوت از سرمایه گذاران و آشنایی با ظرفیت‌های موجود از جمله قدم‌هایی که برای رشد و توسعه اقتصادی ایلام برداشته شده و حالا این استان با همه جاذبه‌ها و منابعی که داره پذیرای سرمایه گذاران در بخش‌های تولیدی و کارآفرینی و گردشگریه. بله دوستان، توی وبگاه پایگاه خبری و اطلاع رسانی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایلام بخشی وجود داره با عنوان فرصت‌های اقتصادی استان ایلام. اگه روی این عنوان کلیک کنید میتونین از این فرصت‌ها اطلاع پیدا کنید و برای تولید سرمایه گذاری بفرمایید. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در ساعت 20:20 دقیقه چهارشنبه 8 مرداد ماه. ازتون دعوت میکنم به مدت 16 دقیقه مستند پنجره رو بشنوید.
ایران عزیز زیبایی‌های فراوانی در گستره خود گنجانده است که یکی از این زیبایی‌ها وجود اقوام مختلف با گویش، زبان و آداب و رسوم آیینی و مذهبی خاص و متفاوته. عزاداری برای امام حسین علیه السلام در ماه محرم و صفر در بین مردم ایران و البته اقوام مختلف ایرانی از اهمیت خاصی برخورداره. به همین علت مراسم و آیین‌های منحصر به فردی هم برای اون به وجود اومده که در مناطق مختلف ایران سبک و سیاق متفاوتی داره. امروز قراره در برنامه پنجره با آداب و رسوم مردم جنوب کشورمون خاصه با آداب و رسوم عزاداری مردم خونگرم بوشهر و خانه علم بلادی بیشتر آشنا بشیم. بوشهر هم مانند بیشتر شهرهای ایران دارای دو بافت جدید و قدیمه که خانه علم بلادی که به حسینیه علم بلادی معروفه در بافت قدیمی این شهر و در محله بهبهانی قرار داره. در واقع این حسینیه خانه یکی از بزرگان بوشهر به نام سید محمد مهدی بلادیه که قدمت اون به دوره قاجار باز میگرده. شهناز دیانت پاپری، ذاکر حسینیه علم بلادی.
ما اینجا الحمدلله الهی شکر چندین ساله تا اینجا روزه هست، هیچ وقت دلم نمیاد جای دیگه برم یا منبر دیگه برم. الهی شکر اینجا همه چی یاد گرفتیم ما از این خونه.
خاور رعیت پیشه، ذاکر حسینیه علم بلادی.
این دیگه زنا دیگه بعد عزاداری میکنن، نوحه سرایی میکنن، هر کی نذاره بچه‌شو تو گواره میذاره، مثلا شیرین میریزن رو گواره، مثلا هدیه میدن به آقا علی اصغر.
صدیق بیگم علم بلادی از نوادگان علم الهدا.
همه گریه میکردن، تازه شروع میشد یه نفرم قشنگ یه لگن آماده میکرد، آب رو میذاشت رو منبر، ما هم شما دستمون میچرخیدیم، ناله میزدیم، اون میخوند با ما جواب میدادیم، ناله میزدن. خب بعد که دیگه همه مراسم تمام شد میدن اون ظرف آب گذاشته و شمع رو تو اون ظرف آب خاموش میکردن، حالا اینجا نیت میکردن. ببینید قبل نیت میکردن، بعدم که میخواستن خاموش کنن نیت میکردن که انشالله باقی بمانن خانواده ها، انشالله هیچ کس آسیبی نبینه.
خانه علم بلادی متعلق به خاندان بلادی در بوشهره که اصالت این خاندان به کشور بحرین باز میگرده. این خاندان با مهاجرت به بوشهر و ساخت یک خانه برای اهالی خانواده، بنایی رو از خودشون به یادگار گذاشتن که تا به امروز ماندگار شده. این خانه در تاریخ 25 اسفند 1379 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. سید ابوالحسن حسینی، نویسنده و پژوهشگر.
این حسینی معروف است به حسینی علم‌بلادی، متعلق به آیت الله سید محمد مهدی بلادی، معروف به سید محمد مهدی علم‌بلادی، عموی علامه سید عبدالله بلادی بوشهری، و موقعیت اون در محله بهبهانی های شهر بوشهر از 4 محل قدیم و در بافت قدیم بوشهر قرار داره.
علی اکبر آکابریان از اهالی محله بهبهانی.
محله بهبهانی از مسجدی که حالا عزاداری میکنن و روز خونی بساز میکنن اونجا نبود، همه چیز خونه علم بوده، دوره علم الهدا، علم بزرگ، بلادی بزرگ و مسجد غریب که الان دست عزیزه چراغچین علم الهدا پدرش از شاه نجف اومد، این منزل زمین بود، پهلو مسجد غریب، پهلو الان خونه نا، اون موقع زمین بود، دستور دادن زمین خریدین اینجا منزل ساختن، بعدش علم اومد، علم الهدا بزرگ، علم بلادی اومد توی این منزل، مراسم و دستگاه و عزاداری و سینه‌زنی تا حتی این شوق بزرگی بالا دو تا ستون زدن چوغ نادن اینجاش، اون موقع ایرانی تو چیزان شرا میکشیدن با تلوار، شرا بند کشی میکنن، سینه میزنن اینجا عزاداری بسان، همه داخل خونه علم بید. بعد که علم فوت کرد، مراسم یک بار بلادی و آسی ابوالقاسم بلادی و آسی عبدالله از شاه نجف مدن منزل خریدن در مجامی، بعد دیگه عزاداری همه اومد تو مسجد باباجی که الان فعلا هستی.
از اونجا که خاندان بلادی از سادات و بزرگان بوشهر بودند، از مقبولیت بالایی در بین مردم برخوردار بودند. به همین علت مردم برای بسیاری از امور خود به این خانه مراجعه می کردن. این خانه در روزهای محرم هم مکانی برای گردهمایی عزاداران حسینی بوده و همچنان هم هست. دکتر عبدالکریم مشایخی، پژوهشگر و نویسنده.
در خانه هایی که یاد و نام خدا در آن برده می شود و خداوند اون خانه ها رو محل آرامش قرار داده، محلی که ما قرار داریم در اون حسینی علم بلادی هست، متعلق به خاندان بلادی ها، خاندانی که اصالتاً اهل بلاد بحرین هستند و در دوره های مختلف از دوران صفویه تا اواخر قاجار خیلی مهاجرت بحرینی ها به استان بوشهر شروع شد و بین استان بوشهر و بحرین همیشه مراوداتی بود. خاندان بلادی، ماهوزی، آل اسفور، درازی ها، اینها از بحرین به بوشهر آمدن به خاطر ناامنی هایی که در آن منطقه بود. یکی از این خاندان ها خاندان علمی و سترگ سادات بلادی هست.
حسینیه علم بلادی یا خانه علم بلادی از آن جهت تقدس یافته که مردم از هر قشر و طبقه که بودند با خلوص نیت و پاکی درونی که داشتند در این مکان گرد هم می اومدند و برای سرور و سالار شهیدان عزاداری می کردند. در گذشته در این خانه عزاداری زنانه و مردانه به طور مجزا برگزار می شد، اما امروزه به علت تراکم جمعیت فقط عزاداری زنانه در این خانه برگزار می گردد.
تمام مراسم مذهبی زنان مردان اونجا برگزار می شده، بعد به خاطر تراکم جمعیت میان مراسم آقایون رو در مسجد بابا حاجی اونجا برگزار می کنن و مسجد زنونه در این قسمتی که هنوزم این مراسم ادامه داره، ولی توسط یکی از بازماندگان همین خاندان جلیل القدر.
من الان نسل چهارم بعد از علم الهدا هستم که سنم الان 75 سن.
ایشون مرجع بزرگی بودن، تحصیلاتش در نجف اشرف بود و نزد اساتیدی مثل میرزا محمد حسن شیرازی، آیت الله مجتهد حسین ترک و آیت الله عرب و دیگرون اونجا تحصیلاتشون رو ادامه دادن و بعد به بوشهر مراجعت کردن. در بوشهر مورد علاقه مردم بودن، مورد علاقه شدید مردم، به طوری که منزلشون یا خونه، همین خونه که الان ما اینجا درش هستیم، یه حالت به اصطلاح برای مردم حالت مقدسی داشت، یه تکیگاهی بود.
مردمی که با اعتقاد و خلوص نیت پا به این خانه می‌گذاشتند، حاجات خود را می‌گرفتند و با پخش نذورات ساده‌ای شکرگزاری می‌کردند.
این شاکله معماری